با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب غلاطیان، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که عالی ترین تجربه روحانی یک شخص می تواند درک این حقیقت باشد که با ایمان آوردن به عیسی مسیح فرزند خدا شده و می تواند خدای زنده و حقیقی را پدر خود بداند. پدری که محبت واقعی خود را بر او آشکار و نمایان می سازد. این تجربه روحانی هر ایماندار به عیسی مسیح است. واعظ معروفی معمولاً در موعظه‌هایش از مثال‌های عجیبی استفاده می‌کرد. روزی گفت طبیعت کهنه‌ای که من و شما داریم مانند یک گربه پیر مرده است. تنها کاری که بایستی انجام دهید این است که دم این گربه را گرفته و آن را تا آنجایی که می‌توانید دور بیاندازید. من هم می توانم به این سخن آمین بگویم، اما آرزو داشتم می توانستم از طبیعت کهنه‌ام آزاد شوم. یک روز واعظ دیگری سخنان این واعظ را شنید و پس از پایان موعظه به او گفت فراموش کردید که بگویید این گربه مرده 7 جان دارد. وقتی او را دور می اندازید فردا دوباره باز می گردد. دوستان عزیز، ما هرگز نمی توانیم کاملا مقدس شویم. نمی توانیم قدوسیت و پاکی کامل را تجربه کنیم. اما می توانیم در ایمان به عیسی مسیح فرزندان خدا باشیم و این واقعیتی قابل تجربه است که زندگی ما را دگرگون می کند. در غلاطیان فصل 4 آیه 6 الی 7 می خوانیم: پس حال چون فرزندان خدا هستیم، خدا روح فرزند خود را به قلب‌های ما فرستاده تا بتوانیم او را واقعاً پدر بخوانیم. بنابراین دیگر غلام نیستیم، بلکه فرزندان خدا می باشیم و به همین علت وارث نیز هستیم و هرچه از آن خداست به ما نیز تعلق دارد. بسیاری اوقات در زندگی مسیحی خود با زحمت به پیش می رویم و تجربه روحانی خاصی با خدا نداریم. گاهی زندگی خسته کننده و یک نواخت می شود. اما بعضی اوقات نیز، به خصوص زمانی که خدا ما را در آزمایش واقعی قرار می دهد، آنگاه واقعا یک تجربه عالی با پدر آسمانی خود داریم. به یاد دارم وقتی به علت عمل جراحی سرطانم در بیمارستان بودم، فکر کنم هیچ کس به اندازه من وحشت زده نبود، چون آدم ترسویی هستم و ماندن در بیمارستان را دوست ندارم. هرچند که از پزشکان و پرستاران به خاطر خدمتشان متشکر هستم و خدا را برای وجود آنها شکر می کنم. به هر حال آن لباس مسخره مخصوص عمل جراحی را که به جای اینکه جلویش باز شود پشتش باز است را پوشیده و سعی کردم به تختم بازگردم که نتوانستم. پرستاری آمد و گفت موضوع چیست؟ آیا مشکلی دارید؟ گفتم نه، تا حد مرگ می ترسم. سپس وقتی با کمک او روی تخت دراز کشیدم، قبل از اینکه به اتاق جراحی برده شوم، از او خواستم چند دقیقه مرا تنها بگذارد. به عنوان کشیش دفعات بسیار زیادی، شاید بیش از 100 بار به آن بیمارستان رفته تا مریضان را در آنجا ملاقات کرده و دلداری دهم. اما اکنون روی خود را مانند حزقیال به سمت دیوار برگردانده و گفتم خداوندا، می دانی که بارها در اینجا بودم و دست مردم را گرفته و به آنها گفتم که تو با آنان هستی. به عنوان کشیش برای آنها دعا کردم و سپس بیرون رفتم. اما امروز بیرون نمی روم. مجبورم اینجا باشم و روی خودم عمل جراحی می شود. نمی دانم چه خواهد شد. چیزی در قلبم داشتم که می خواستم به خدا بگویم. می خواستم بگویم که چگونه او باید مرا از آنجا بیرون ببرد. اما فقط درونم را تسلی داده و گفتم ای پدر من، در دستهای تو هستم. هرچه تو بخواهی همان بشود. خودت این کار را برایم انجام بده. تو پدر من هستی. خدا برای من کاری بسیار عالی انجام داد. این زمانی بود که او برای من یک واقعیت محبوب شد. بایستی او را به عنوان پدر و بابای خود تجربه کنیم. این نوع تجربیات روحانی دوست داشتنی و فراموش نکردنی هستند. در رومیان فصل 8 آیه 16 می‌خوانیم: زیرا روح خدا در عمق وجود ما به ما می‌گوید که ما فرزندان خدا هستیم. در اینجا بگویم من برای هیچ یک از شما زحمت و مشکلات را آرزو نمی‌کنم، اما فکر می‌کنم معمولاً در زمان‌های سختی و زحمات است که خدا خود را به طور واقعی برای ما نمایان و آشکار می‌سازد. امیدوارم که شما هم روزی تجربیاتی عالی با پدر آسمانی من داشته باشید. قبل از اینکه آیات بعدی را مطالعه کنیم، می‌خواهم نمونه دیگری را برایتان تعریف کنم. مبشری بود که در رساندن خبر خوش عیسی مسیح به یک قبیله وحشی پیشگام بود. در این قبیله مرسوم بود که اجساد مردگان را می‌خوردند. این مبشر به همراه همسرش که تازه با او عروسی کرده بود به این منطقه برای بشارت دادن انجیل رفتند. وقتی اولین فرزند آنها به دنیا آمد، هم آن فرزند و هم همسرش مردند. این مبشر آنها را با دستان خود دفن کرد و به خاطر رسمی که در آن قبیله بود که اجساد مردگان را می‌خوردند، این مبشر روزها و شبهای بسیاری در کنار قبر عزیزان خود ماند تا از خورده شدن اجساد آنها توسط افراد آن قبیله وحشی جلوگیری کند. او می گفت که اگر خداوند عیسی مسیح خود را در آن زمان به طور واقعی به او نمایان نساخته و کمک نکرده بود، تحمل آن وضعیت سخت و دردناک را نداشت و دیوانه می شد. ولی خداوند در تمام مدت به او کمک کرده و قوت داد. خدا خود را در زمانهای استراب و نگرانی به طور واقعی به ما نشان می دهد. وقتی پولس در زندان بود، با توجه به دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 16-17 می توانست بگوید در نخستین جلسه دادگاه هیچ کس برای کمک به من در جلسه حضور نیافت. همه مرا ترک کردند. امیدوارم خدا این خطا را به حساب ایشان نگذارد. اما خداوند خودش مرا یاری نمود و فرصت داد تا با دلیری پیغام نجات بخش انجیل را به گوش همه ملل برسانم. او مرا نجات داد و نگذاشت مرا جلوی شیران بیفکنند. خداوند در کنار پولس ایستاد. او در کنار آن مبشر پیشگام ایستاد و در کنار من نیز ایستاد. او در کنار شما ایستاده و از شما محافظت خواهد کرد. چقدر اطمینان بخش است که چنین پدری داشته باشیم. پدری که خدایی زنده است و در چنین زمانهایی در عبرانیان فصل 13 آیه 5 به ما میگوید شما را هرگز تنها نخواهم گذارد و ترک نخواهم کرد. امیدوارم که شما فرزند او باشید. غلاطیان فصل 4 آیه 8 میگوید شما غیر یهودیان پیش از آن که خدای حقیقی را بشناسید خدایان خیالی خود یعنی بت‌ها را بندگی می‌کردید. پولس درباره این واقعیت سخن می‌گوید که غلاطیان قبلاً بت‌پرست بودند. وقتی به سرزمین غلاطیه در آسیای صغیر سفر کردم، یعنی در منطقه‌ای که 7 کلیسای باستانی در آنجا واقع بودند، از آثار باقی مانده توانستم ببینم چقدر مردم آن زمان اسیر پرستش بت ها بودند. پولس بت ها را پوچ و بیهوده توصیف می کند. در اول قرنتیان فصل 12 آیه 2 آنها بت های کرولال می مانند. آنان هیچ چیز نیستند و نمی توانند چیزی بگویند. زندگی و حیات ندارند. پولس به غلاطیان می گوید که این بت ها واقعی نیستند و نمی توانند خود را به کسانی که آنها را می پرستند به طور واقعی نمایان سازند. غلاطیان فصل 4 آیه 9 می گوید: اما اکنون که خدای واقعی را یافته اید، یا بهتر بگویم خدا شما را یافته است، چرا باز می خواهید بنده آن اصول ضعیف و بیفایده مذهب باشید تا با انجام آنها به آسمان راه یابید؟ یافتن خدا یا شناختن خدا در واقع شناخت و پذیرفته شدن از سوی خدا می باشد. آنها از طریق ایمان به نزد عیسی مسیح آمدند و خدا این کار را پذیرفت. بیشتر ایمانداران در کلیساهای سرزمین غلاطیه غیر یهودی بودند و اکنون که مسیحی شده بودند به سوی شریعت موسی روی آورده بودند و آنطوری که پولس میگوید این کار ایشان مانند بازگشت به آن بت پرستی است که از آن نجات یافته بودند. در غلاطیان فصل 4 آیه 10 میخوانیم: آیا فکر میکنید با انجام تشریفات مذهبی در روزها و ماها و فصلها و سالهای مخصوص می توانید مقبول خدا واقع شوید؟ نگه داشتن روزها یعنی رعایت روزهای سبت. پولس در واقع آنچه را می گوید که به ایمانداران کولوسیه در کولوسیان فصل 2 آیه 16 گفت: پس اجازه ندهید کسی از شما ایراد بگیرد و بگوید چرا این را می خورید و یا آن را می نوشید یا چرا فلان عید مذهبی یا ماه جدید را جشن می گیرید و یا چرا در روز مقدس شنبه کار می کنید؟ نگه داشتن ماها شاید اشاره به رعایت ماه جدید است که در زمان پادشاهان از طرف قوم اسرائیل حفظ می شد. پیامبران در مورد آنها هشدار دادند. کلمه زمانها در واقع بایستی به فصلها و به معنی عیدهای سال ترجمه شود. خدا به قوم اسرائیل 7 عید یا جشن را داده بود که به خداوند عیسی مسیح اشاره می کردند. سالها در ارتباط با سالهای سبت بود. رعایت کردن این مراسم باعث می شد که این ایمانداران غیر یهودی کاملاً به عقب بازگشته و تحت شریعت موسی و احکام مذهبی قرار بگیرند. امروز از بعضی افراد اصولگرا می شنویم که آنان شریعت موسی را رعایت می کنند، ولی در واقع فقط روز سبت یا شنبه را نگه می دارند و در آن روز کار نمی کنند. دوست من، تمام احکام در یک شریعت با هم هستند که شامل سال سبت و سال یوبیل می باشد. اگر بخواهید شریعت را نگه دارید، بایستی همه آن را رعایت کرده و انجام دهید. در نامه یعقوب فصل 2 آیه 10 چنین نوشته شده است: کسی که همه احکام خدا را دقیقاً اجرا کند ولی در یک امر کوچک مرتکب اشتباه شود، به اندازه کسی مقصر است که همه احکام خدا را زیر پا گذاشته است. یعنی اینکه آن شخص قانون شکن شده و محکوم است. در غلاطیان فصل 4 آیه 11 می‌خوانیم: با این راهی که در پیش گرفته اید می‌ترسم تمام زحماتی که برای شما کشیده‌ام به هدر رفته باشد. پولس به طرزی دوستانه میگوید که فکر میکند وقت خود را بیهوده برای آنان صرف کرده است. چون که آنها توسط فیض عیسی مسیح نجات یافته بودند، بازگشت ایشان به شریعت و احکام مذهبی به این معنی بود که به دوران بت پرستی گذشته خود بازگشتند. او به یاد آنها می آورد که آنان خدا را به وسیله شریعت موسی نشناختند، بلکه توسط ایمان به عیسی مسیح با خدا آشنا شدند. اکنون از آیات 12-18 در فصل 4 غلاطیان به یک بخش شخصی می رسیم. مطالبی است که پولس در ارتباط با خودش در این نامه عنوان کرده است. در غلاطیان فصل 4 آیه 12-13 می خوانیم: برادران عزیز، خواهش می کنم درباره این موضوع مثل خود من فکر کنید، زیرا الان من از این قید و بند به همان اندازه آزادم که شما در سابق بودید. در آن زمان وقتی انجیل را به شما بشارت دادم، با وجود ضعفی که در بدن داشتم، مرا خار و حقیر نشمردید. ترجمه بهتر از مثل خود من فکر کنید، مانند من شوید می باشد. غلاطیان به معلمین دروغین گوش کرده بودند و به پولس به عنوان یک دشمن نگاه می کردند، چون به آنها حقیقت را گفته بود. پولس در واقع می گوید ما همه در یک سطح هستیم، همگی ایماندار و در بدن عیسی مسیح می باشیم، بنابراین بایستی رفتاری شایسته نسبت به هم داشته و یکدیگر را واقعا محبت کرده و احترام بگذاریم. سپس پولس به ضعفی که در بدنش است اشاره می کند. این ضعف چه بود؟ اجازه دهی در مورد آن بخوانیم. غلاطیان فصل 4 آیه 14 می گوید: اگرچه تحمل این ضعف بدنی من برای شما طاقت فرسا بود، با این حال از من بیزار نشدید، بلکه در عوض از من چنان استقبال و پذیرایی کردید که گویی فرشته‌ای از درگاه خدا یا حتی خود عیسی مسیح نزد شما آمده بود. در جای دیگر پولس از این ضعف به عنوان خاری در بدنش صحبت می کند. این ضعفی بوده است که پولس در چشمش داشت و آن را تحمل می کرد. در غلاطیان فصل 4 آیه 15 می خوانیم: مطمئنم که شما در آن زمان حاضر بودید حتی چشمانتان را درآورده و به من بدهید. پس آن روزها چه شد؟ شاید ضعف یا خاری که پولس در چشمش داشت نوعی ضعف بینایی چشم بود و مشخص است موضوع خوشایندی نبود. من نمیتوانم قبول کنم که آنها حاضر بودند چشمان خود را درآورده و به پولس بدهند، اگر واقعا پولس مشکلی دیگر داشت و مثلا به یک پا نیازمند بود. ظاهرا پولس مبتلا به نوعی بیماری چشمی بود که در آن سرزمین رواج داشت و مشخصه آن بیرون آمدن چرک زیاد از چشمانش است. می توانید به خوبی درک کنید که خوشایند و جالب نبود، در حالی که پولس برای آنان موعظه و خدمت می کرد، چنین بیماری نیز همراه او بود. پولس می گوید شما به این موضوع بی‌توجهی کردید و مرا در حالی که انجیل را برای شما موعظه می کردم به طور عالی پذیرفتید. غلاطیان فصل 4 آیه 16 می گوید اگر حقایق را میگویم چرا مرا دشمن خود میدانید؟ همیشه میخواستم در جایگاه شنوندگان موعظه باشم و به سوی واعظ رفته و به او بگویم میخواهم عیسی مسیح را ببینم. روزی یکی از خادمان کلیسایی که در آن موعظه میکردم این کار را به جای من کرد و بعد از شنیدن این اشتیاق من در هنگام موعظه یک واعظ دیگر به نزد او رفت و همین درخواست را از او کرد. اما موضوع دیگری که می‌خواستم همیشه به عنوان یک واعظ به شنوندگانم بگویم، ولی هیچ وقت حوصله انجام این کار را نداشتم. همین مطلبی است که پولس در اینجا میگوید: آیا من دشمن شما هستم چون حقیقت را به شما میگویم؟ همانطور که میدانید امروزه بسیاری از افراد واقعا نمیخواهند که واعظ کلیسا حقیقت را به آنان بگوید. آنها بیشتر میخواهند بشنوند که او از آنان تعریف کرده و آنها را تشویق و نوازش کرده و به آنان احساس خوبی بدهد. همه ما میخواهیم به ما خدمت شود و نوع خدمتی را که هم مایل هستیم خودمان تعیین میکنیم و از واعظ کلیسا نیز میخواهیم به همان شیوهی که از آن خوشنود میشویم به ما خدمت کرده و برای ما موعظه کند. این واقعیتی است که در بسیاری از کلیساهای امروزی شاهد آن هستیم. اگر واعظی بخواهد حقیقت را برای ما توضیح داده و به ما بگوید، به او گوش نکرده، بی توجهی کرده و حتی با او دشمن می شویم و سعی می کنیم مانع خدمت او شویم. معلمین و واعظین راستین پیام نجات بخش انجیل عیسی مسیح را در راستی و محبت اعلام می کنند. آنان می گویند که همه انسان ها از دیدگاه خدا گناهکارند و محکوم به هلاکت ابدی و دوری از خدای زنده و حقیقی، اما خدای عادل و پر از محبت عیسی مسیح را فرستاد تا برای کفاره گناهان انسانها قربانی شود و هر که به او ایمان آورد نجات یافته و زندگی ابدی را داشته باشد. این پیام انجیل نجات بخش است که حقیقت دارد و شما را به سوی ایمان به عیسی مسیح دعوت می کند تا از گناهانتان آزاد شده و نجات یابید. عیسی مسیح حقیقت، زندگی و تنها راه به سوی خدا است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.